حالا نگاه میکنم عرض میکنم خیلی اون راجع به فضیل هم داره کوفیان انتقد البصره که یه جای دیگه هم نجاشی باز داره یک اشتباهی، حالا فضیل نیستی که دیگه از اهل بصره، حالا من پیدا اون کوفی بودنش که واضحه لکن انتقد البصره دارن آیا نه نوشتن زیاد چند نفر نوشتن کوفیان انتقد البصره بصری حساب میشه آخرش، نه یه نفر دو نفر نیست. اعوذ بالله
تستاین دارم عرض.
بله نه داره شما این الان بزن معجم آقای خوید چند نفر دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعف دائم فعلا دائم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ بعد از اینکه شرایط عقد رو فرمودن بعد متعرض این نکته شدن که اگر عقدی فاقد این شروط شد اون عقد فاسد، لذا بعد متعرض احکام عقد فاسد شدن. المغبوز به العقد الفاسد چند تا حکم برای او ذکر کردن که تا حالا سه تا از اون حکما خونده شد، ما یوغن به صحیح یوغن به فاسده. یکی از مسئله به اصطلاح یجب رده فوراً الی مالکه و معونت الرد، مسئله سوم مسئله منافع، آیا ضامن منافع هست در مقبوض برق به موسیقی، این دو سه روز اخیر رو صرف این بحث شد. مسئله چهارم اثر چهارم از آثار مقبوض برق به فاسد، این اثر مال مقبوض برق به فاسد نیست، این در باب زمان کلا یه بحثی است که اگر بخواد رد بکنه مقبوض به عقد فاسد رو، اگر موجوده که باید عین رد بکنه، اگر موجود نیست مثل یا قیمت رو باید بده، اگر مثلی بود مثل و اگر قیمتی قیمی بود قیمت. لذا این بحث مثل و قیمت مطرح شده، البته این کلمه مثل و قیمت در روایات ما نیامده، این بحث اصلا تو روایات ما دیگه واضحه دیگه، حالا من البته بعد میخونم یک کمی دیگه از همینجا معلوم شد که اگر در روایت نیامد اون متقدمین از ها ما امثال صدوق و شیخ مفید هم ندارن. بیشتر اینا از کجا میاد؟ از زمان به اصطلاح شیخ طوسی. البته راجع به خصوص این مثلی و قیمی یک مطلبی از اسکافی یعنی ابن جنید، اسکافی یعنی ابن جنید، از ابن جنید مطلبی نقل شده که حالا بعدم شیخ اشاره میکنه و تعجب آوره بله که در اینجا داره بلا خلاف الا ما یحکا عن ظاهر الاسکافی. اسکافی قبل از شیخه، حتی شیخ مفید میگه این همسایه ما در بغداد بود، در بعض این رسائلی که از شیخ مفید چاپ شده و ایشون هم بهش اشکال میکنه که و عرض کردیم ایشون متهم به قیاسه، احتمال بسیار 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 قوی داره همین فقه تفریعی رو که شیخ بعد نقل کرد و مورد احترام شد همین فقه تفریعی داشته، قیاس مصلح نه من نیست اسکافی نشد ابن جنید نشد. علایه‌الدین عرض کردم ایشون معروف است به این که قائل به قیاسه و خیلی هم میگن موافق با ابو حنیفه رأی میده، حالا فکر نمی کنم این مثلا درست باشه. به هر حال اون مشکل اساسی، چون ما های مقدار بندران تشکیکم زیاده، مشکل اساسی اینه که کتاب اسکافی ما نرسیده، اون چی که الان یکی از آن بازسازی کرده جمع کرده، اون چی که الان به ما رسیده منحصر در نقل علامه است، کسی دیگه هم نقل نکرده. از کردم مرحوم علامه در کتاب مختلف کران عرض کردم مسلک قشنگی داره، متن عبارات رو میاره، اینم توضیحش عرض کردیم، چون مفتاح الکرام اقوال زیاد نقل میکنه لکن محصل قول نقل مثلا ذهب الی الوجوب. وقت مشکلی که در کتاب مفتاح الکرام هست که خب نوشتن چون زیاد نوشتن دیگه، که ایشون گاهی مثلا میگه و ذهب الی الاستحباب فلان، بعد میگن عبارتش که نگاه کنیم استحباب در نمیاد. مشکل مفتاح
اسکافی چیه؟ محمد ابن احمد ابن جنید.
بله هم اسکافیشون ابن جنید دیگه ایشون که بله بلا اشکال. لیکن اصلا مفید در بعضی از رسائلش داره که این همسایه ما در بغداد بود چیم به هر حال و شاید یکی از تعجب‌هام این باشه که ایشان که هم فقیه هستن، بیشتر همین جنبه‌هایی که الان عرض کردم، بعضی از کتب در کتاب فهرست نجاشی از طریق ایشانه. این خیلی عجیبه، بعضی از کتب در کتاب مرحوم نجاشی در فهرست نجاشی از طریق ابن جنیده. فکر میکنم 5 تا 4 تا 5 تا 6 مورد از طریق ابن جنیده، 2 تا از طریق کلینیه. خیلی عجیبه، به نظر می آمد که ابن جنید استقصا نکرده. این مراجعاتی که داشتیم ابن جنید در فهرست بیشتر از، چون عرض کردیم کرانا مرحوم نجاشی، مرحوم کلینی در فهرست هیچ نقشی نداره تقریبا. این نقش بسیار بزرگی که در احادیث داره الان در حدیث ما، یکی از تأثیرگذارترین چهره ها مرحوم کلینیه، لکن توی فهرست ایشان نقشی نداره. در کل کتاب نجاشی به نظر دو بار اسم ایشان آمده، اصلا اسم ایشان به عنوان طریق، نه به خود کتاب ایشان، به عنوان طریق دو بار دیدم. به نظر میاد که ابن جنید بیشتر بود، 4 بار 5 بار، حالا عددش تو ذهنم نیست، به ذهن من در مطالعاتم ابن جنید رو بیشتر دیدم تا مرحوم کلینی. اینم عرض کردیم مرحوم ابن الولید که همین درس اولم اسم ایشان برده شد، ایشان تقریبا با کلینی معاصره. ابن الولید نقش بسیار بزرگی در فهرست داره، در فهرست کتب اصل، در روایات هم نقش داره اما کمه. اما مرحوم کلینی نقش بسیار بزرگتر از ایشان، از فهرست ایشان در اسانید داره، در فهرست نقش ایشان کمه. و این دو تا بزرگوار واقعا در اوایل قرن چهارم هر کدام به نوبه خودشون خدمت بزرگی انجام دادن. کلینی بنابر مشهور 329 یا 28 وفاتشه و مرحوم ابن الولید 343، تقریبا 14 سال مثلا 15 سال بعد از مرحوم کلینی. علی ای حال از اسکافی، حالا تعجب ایشون در این امر رابع که الان هستیم، ما الان در امر رابع هستیم، در اینجا هم باز در امر سادس، امر سادسی از اینجا از 226 نقل میکنه. بله، در امر سادس باز هم میگه که اسکافی چنین مطلبی گفته. من تا اونجایی که من گشتم که ببینم خود مرحوم شیخ بالاخره عبارت اسکافی رو آورده نیورده. بله، اینم خیلی عجیبه، تو امر ششم هم مطلبی رو از اسکافی، حالا بعد نگاه کنین، در اینجا مطلبی رو از اسکافی آورده، لکن عجیب اینه که متن مطلبش رو نقل نکرده. منم نشد مراجعه کنم به کتاب مختلف. به هر حال اون چی که الان ما از اسکافی داریم برمیگرده منحصرا به کتاب مختلف علامه، نسخه از کتاب به نظرم کتابش المتمسک یا مستمسک به حبل آل رسول باشه، اگر حواسم فراموش نکنه. بلا المتمسک مستمسک هم نوشته شده، المستمسک به حبل آل رسول. یکی دیگه هم داره الاحمدی به نظرم پیپسال فقیل محمد الاحمدی. به هر حال ایشان به قول مرحوم نجاشی سقه وجه، لیکن عرض کردم این مشکلی که ایشان داره اینه و ما مشکلی که داریم، حالا مشکل ایشان رو قیاس بوده هرچی بوده، مشکلی که ما داریم اون چی که از ایشان نقل شده اساسا برمیگرده به مرحوم علامه در کتاب مختلف. علامه کار خوبی کرده، این عبارات رو آورده، لیکن یه مشکلی داره، این توجه نکردن. علامه تلخیص هم میکنه و در این چاپی که حتی چاپ جدیدی، چون یه قسمت مختلف رو هم فرض کنیم بعد تحقیق هم شد، یه قسمتی رو که چاپ جدید شده اشاره نمیکنه به تلخیص. حالا ما تو یکی نسخه خودمون نقطه گذاشتیم که مثلا پس از شیخ ناهید نقل میکنم 100-200 افتاده اونجا رو نقطه، چون در این چاپی که شده نقطه نگذاشتن، منتفل نمیشن که اینجا علامه تلخیص کرده. تلخیص به این معنا اختصار، نه تلخیص، یعنی 100-200 از مبسوط زیادتر انداخته، از صدوق انداخته. یعنی گاهی یه مطلبی نقل میکنه نیم صد، نیم کلمه، دو کلمه، سه کلمه کامل میندازه یا 100-200 میندازه، چون ربطی نداشت. این منشأ شده که ما ندونیم علامه وقتی از ابن جنید نقل میکنه دقیق نقل میکنه یا نه. این مشکلی اینه، دقت فرمودید؟
مقاصد معلومه، مقاصد معلومه،
معلومه؟
بله من در اصل این قصان جلد 5 6 چاپ کردم، نوشتم تو همون نسخه تحریری خودم از نقطه گذاشتم، دیدم ایشون نقص آورده نقطه گذاشت. مال ابن جنید دیدیم تو نقطه، چون کتاب ایشون به ما نرسیده، در بقیه رو مقابله کردیم، با مقابله بقیه واضح شد که ایشان چیز میکنه، نه اختصار، اختزال، الان اختزالی به معنی دیگه سال عربا اختزال هم میگن به معنی دیگه، علایه حالین ایشون کم کرده از عبارات، اونی که محل حاجتش بوده آورده. ما نمیدونیم راجع به کتاب ابن جنید هم همین کاره کرده، یعنی اگه کتاب ابن جنید اونجا هست، کتاب علامه جلدشی صفحه 131 آدرس داده اینجا، این جلدشی چاپ جیده، چاپ قدیم دو جلده سنگی بره،
اونجایی که علامه کردن به مقصد علامه
کدر
ایجاد کرده
یا نه؟ نه کرده. توی مقصود چرا؟ گاهگاهی چرا؟ چون مقصود تناقض هم داره، ایشون تناقضاتش رو نقل نکرد. علایه حالا دیگه، حالا چون نمیخواستم خیلی وارد این بحث بشم، میخوام بگم که اگر بخوایم منصفانه با اسکافی برخورد بکنیم، خیلی راه روشنی به مبانی ایشان نداریم. روشن شد چی میخوام بگم؟ خیلی بخوایم دقیقاً نسبت بدیم که اسکافی این مطلب گفته، خب اینجوری بشه دیگه، بگیم اسکافی این مطلب گفته، ابن جنید این مطلب گفته، چون راه ما الان اصلا از عجایب اینه که این نسخه ای که پیش علامه بوده پیش کسی هم نرسیده. حالا مثلا علامه در قرن هشتمه دیگه، ایشون 726 وفاتشه، مثلا فرض کنیم بعدیشون شهید اول نقل میکنه از خود کتاب اسکافی یا شهید ثانی نقل، اینم نمیدونیم چه تصادف پیش اومده، نه قبل از علامه کسی از کتاب ایشان مطلب نقل کرده، نه بعد از علامه از ایشان. حالا اینم خیلی نادر میشه که یک کتاب فقط پیش یک نفر باشه، نه قبلش و نه بعدش، ولذا الان دقیق بخوایم واقعا نسبت بدیم به همین نیست که در مختلف آمده، یا اینشون در غایت المراد که به اصطلاح از علامه نقل میکنن، آمده در کتب مسالک دیگران نقل کرده از اسکافی، همه ایالان علل علامه، از مطلبی است که علامه قد. البته ادعی هم که بعدها آمدن مضمون کلام نقل کردن، حالا خوب علامه متن کلام نقل میکنه، اونا که اصلا برداشت خودشون از عبارت نقل میکنه دیگه، بدتر از بدتر اوناست. علایه حاله دو بار مرحوم شیخ، یکی در این تنبیه در این اثر چهارم، یکی هم در ششم، ایشون یک کلامی رو از اسکافی، بله پیدا شد تصدیم، صفحه 242 قیف کان فقط حکی الخلاف فی داره که عن الاسکافی و عن الشیخ و المحقق فی الخلاف و شرایع فی باب القرض، ایشون باز یک بار دیگه هم میگه اسکافی، لکن اینجا هم نداره که اسکافی چی گفته، ولی عبارت اسکافی رو اول بیارن تا ببینیم مرحوم ابن جنید چی گفته تا بفهمیم چی بهشون نسبت میدیم. خود من نمیدونم در اون حاشیه که نوشتم به نسخه خودم، نه به نسخه نوشتم، ظاهرا مراد اسکافی این است که ایشون در هر دو قائل به مثل، هم در قیمیان، نمیدونم از خودم از کجا نقل کردم، تو حاشیه که خودم به نوشتم یادم نیست، احتمالا شاید از عبارات علامه در مختلف باز استظهار کردیم، چون مرحوم شیخ باز میگه که یک جایی باز به اشکال میکنه که این مطلب ایشان درست نیست، لکن متن عبارت ایشان رو نیاورده که ما بگیم که چه بوده که به اصطلاح ایشان به این تعریف ایشان اشکال کرده، چون در همین امر چهارم اشکال میکنه، میخونم عبارتش. به هر حال بحثی که مطرح شده بین اصحاب این بحث اینه، واضح هم هست دیگه، اسکافی فرض کن قرن چهارمه، آخر قرن چهارمه، شیخ هم اول قرن پنجم، این یواش یواش این بحث در کتب ما آمد دیگه، و واضح هم هست که اصل مطلب رو فقهای اهل سنت گفتن. من عرض کردم خدمتون چیزی که در اهل سنت خیلی جای توجه خوب دقت بکنید، در قرن در بعد از رسول الله مخصوصا در زمان دومی، این انتشار اسلام خیلی سریع شد، فتوحات اسلامی خیلی زیاد شد اون وقت، در اون زمان و زمان سومی هم همینطور، شمال آفریقا اینا در زمان سومی پخش شده، دی زیادی از خراسان، قسمت های زیادی از خراسان در زمان سومی پخش شد، یعنی تمام فتوحات مال دومی نیست. اون چی که مشکل پیدا کرد، چون می آمدن در جاهای مختلف با مظاهر جدید، فروع جدید، فروز جدید برخورد می کردن، بررسی می کردن، اون وقت چون به اصطلاحشون مثل دومی و سومی و اولی رو هم فقیه می دونستن، هم حاکم سیاسی بود، هم با قول اصطلاح موزه ما مرجع تقلید بود، قرار اگر فتوایی داشت به همون عمل میکردن. از زمان معاویه و یزید و اینها یواش یواش جناح سیاسی از جناح فقهی جدا شد، دقیق فرمودید؟ لذا این فروز جدید و فروع جدید و مسائل جدید که مطرح میشد این رو به فقها میدادن. وقت فقها شروع کردن روی مسائل فکر کردن، طرح کردن، بحث کردن، این فقهای سبعه مدینه در حقیقت این طوره. خوب دقت کنید، فقها این فروع رو در آوردن. وقت تدریجا در قرن دوم مخصوصا بنی عباس که آمدن، چون بنی امیه خیلی اهل فکر و فرهنگ و این حرفا نبودن، اگر هم چیزی بود مثلا در حد این که مثلا یک نفرشون فوق العاده مثل عمر بن عبدالعزیز، ولی خیلی در از زمان بنی عباس اصلا باید گفت یه انفجار علم شد. اصلا علم در 81 سال بنی امیه به قول احمد امین در کل دنیای اسلام یک مدرسه ساخته نشد. احمد امین نوشته در کل دوران بنی امیه یک مدرسه در دنیای اسلام ساخته نشد، اما در زمان بنی عباس از همون اوائل چیز عجیب، مثلا زمان هارون که اوج قدرت علمی است، خیلی قضایا عوض شده. همین رساله‌ای که ابو یوسف در باب خراج خطاب با هارونه خیلی است. یعنی چی شد؟ یعنی بنا شد فقه رو بنویسن در عین حال فقه به درد اجرا بخوره، یعنی فقه بیاد ضابطه مند بشه. مثلا بگن آقا شما اگه چیز طلب کردی ضامنه، خلق این خیلی راحته، اما یه چیزی می‌خواستن بره به دادگاه، درست کردیم، این ضابطه پیدا بکنه. ضابطه مندی به این شده اگر مثل داره مثلش بده، اگر مثل نداره قیمت درست. یعنی این از آثار انتشار فقه و این که فقهای اهل سنت سعی کردن فقه رو به گونه ای تدوین کنن که قابل به اصطلاح به قول امروزی ما محکم پسند باشه، قابل اجرا باشه. یعنی خیلی سریع به فکر افتادن که فقه رو بکشن به میدان حکومت. و این مثلا ما اینجا در کتاب مکاسب میخونیم به اندازه خودمون، بحث آخوندی به قول معروف، بحث علمی میکنیم، اما این بنا بود که به بحث علمی ختم نشه. دقت کردین؟ این اگر بیاد تو جامعه، بیاد تو اجرا، مثلا مجلس بیاد یا فرض کنید وقت مجلس نبود، همون اهل حل و عقد بود، بیشتر شورای اهل حل و عقد که داشتن، چون عرض کردیم از زمان دومی یه مجموعه داشت شورای به حساب بعدها گفتن اهل حل و عقد 30 نفر بودن، 15 تا از مهاجرین امثال امیرالمؤمنین طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، این از مهاجرین 15 تا هم از انصار بودن، سعد بن فلان و الی آخری، و مطالب جدید رو با اینا مشورت میکرد، نتیجه گیری میکرد، مطرح میکرد. این ریشه اجماع در فقه اینجاست ها، اگه دنبال اون ریشه اجماع هستن، این اجماع اهل حل و عقد اینه، این ریشه اجماع. اگر خود عمر به این نتیجه میرسید خودش میگفت این ریشه قیاسه، رأی و قیاس ریشهش در زمان این دومی در فقه ریخته شد. و این منشأ این شد که بتوانن از همون اول یک تلفیقی بین فقه و سیاست درست کنن، یک تلفیقی بین فقه و اجرا. این نباشه که فقط بشنند با اول آن در مدرسه بحث بکنن، این بحث ها به یک نتیجه برسه و بعد قابلیت اجرایی داشته باشه در جامعه پیاده بشه. همین بحث مثلی و قیمی رو الان ممکن ما دو سه روز اینجا متعرض بشیم، ان شاء الله ممکن دو سه روز نکشه، دو سه روز متعرض بشیم، لكن خود این اگر بخواد بره تو قانون و به صورت قانون در بیاد خب شکل دیگری پیدا میکنه. این اجناس مثلی ان، این اجناس قیمی ان، اینا رو باید جدا بکنن از هم دیگه. این سر این مسئله است که بعضی از مسائل مثلا در نصوص اصلی اهل سنت یا در نصوص اصلی ما کلمه مثلی و قیمی نیامده، آمده علیت مؤخر حتا تو ادی، مثلا فرضون در کتب اهل سنت تو زامنی آمد همین مبلغ، این زامنی تا بخواد به تطبیق بکشه و روشن بشه خب خواهی نخواهی فرق میکنه. پس بنابراین دقت بکنین، چون اونها اجرایی یا دستشون بود نبوشن شد، میخوام بگم این قسم از فقه ولو فقه بود چون ارتباط به اجراییات داشت اونا دارن و ما ممکنه در روایت ما نباشه، این سر قصه اینه. اونا هم که به علمای ما مراجعه، همین کتاب خراج ابو یوسف نگاه کنیم، کتاب با هارون میگه مثلا زمینه ها این طوره، خراج این طوره، زکات این طوره، کذا این طوره. در بعضی از جاها میگه در این مسئله ما روایت عن رسول الله نداریم، لکن عده از علما این طور گفتن و عده از علما خیلی قشنگ اسم میبره که عده این طور گفتن و شما خلیفه مخیری به هر کدوم میخوای عمل بکن، به این رأی عمل بکن. یعنی بالاخره در مقام اجرا یه رأی باید گرفته بشه، نمیتونه تو مقام اجرا بگه مخیری. بالاخره اول به خلیفه میگه چون آراء مختلفه، آراء و رأی واحد نه، اما شما به عنوان خلیفه یه رأی رو انتخاب بکن، جامعه باید رو اون رأی بره. دقت کنید چی شد؟ اینه که این مسائل رو اگر شما میبینین مشکل داره، خیال نفرمایید که این یک مطلب عجیب، مثلا 300 سال چرا بحث مثلی و قیمی نشده مثلا. نه، این بحث سر این بوده که اصل مطلب ظهور عرفی داشته، بعد میخواستن این رو به صورت اجرایی و ماده قانونی و اونی که دادگاه روش محاکمه بکنه، آمد گفت آقا من کتاب ایشون مثلا خراب کردم، حالا این کتاب پس مکاسب تو بازار و این همین نسخه موجوده، من قیمتش میدم. اون طرف میگفت نه من مثلش میخوام، هست حول نسخه بخواد من پولش رو همشا کنم. خب طبیعتا به دادگاه کشیده میشد دیگه. اینجا این بحث پیش می آمد که آیا قاضی چه بکنه؟ بهش بگه باید حتما برو مثلش بیاد یا قیمت هم کافیه. دقت کنی چرا؟ یعنی یه مسئله نیست که شما خیال بفرمایید خیلی عادی بوده. این خواهی نخواهی در مقام اجرا، چون ائمه علیهم السلام این بخش اجرا و قاضی و به این ترتیب نبوده، خواهی نخواهی به این قسمت ها نرسه، به اون قسمت کلی که زامنه پاول ابو زمان اطلب و مورخ پاول ابو زمان این روایت هم نداریم، اما از مجموعه شواهد استفاده میشه.
من تحاکم نمیکردن،
بله
ایان هم تحاکم نمیکردن
نمیکردن، اما عرفی بود، امر عرفی بود، نمیخواست که ائمه علیهم السلام یک نکته خاصی رو بیان بکنن. خب لذا خوب دقت بفهم، چون مرحوم شیخ انصاری اولا این بحث مثلی و قیمی که آراء هست مطرح میکنن، من خلاصه بحث ایشون مثل بحث قبلی، اول ایشون مطرح میکنن بعد وارد تعریف مثلی میشن. یعنی ایشون یک سطر یک سطر خورده دا تلف المبی، بعد نمیشن وقت اختلف کلمات و اصحاب نافی تعریف مثلی، بعد وارد این سفره الان بگن که آرون بخواهن حفظ کنن 209، وارد تعریف مثلی و قیمی، و این تعریف ها اساسا از اهل سنت گرفته شده، وارد تعریف مثلی و قیمی میشن و صحبت میکنن که حالا مثلی چیه قیمه چیه. بله، بعد در صفحه 216 از این چاپی که دست منه، بله، بلا یبعد ان یقال ان الاصل هو تخیر الزامن، چون میخواد یک تأسیس اصلا بکنن که یار جاهله اندشک، اصل این است که اشیا مثلی باشه یا اصل این است که اشیا قیمی باشه.
مثلا مستند
روشن
که در مثلی با مثلی داد در قیمی
مثلی روشن شد. الان از
این خود داشته میگفتنی آشان این اصل
خب این شیخ نوشته، من دارم عباد شیخ رو بگم، من دارم مطالب شیخ رو به ترتیب شیخ عرض میکنم. پس در صفحه 216 ایشون متوجه اصل شدن، اصل این است که قیمی باشه، اصل این است که مثلی باشه، اصل است که هر کدوم مثل خودش باشه، هر کدوم یکی، یک چیز مثلی باشه یک چیز قیمی، اصلی نداریم که همه مثلی باشن، اصل این است که یک عده اشیا مثلی باشن. بعد ایشون متعبلا یبعد ان یقال ان الاصل هو تخیر و زامن، نه مثلی باشه نه قیمی باشه. بله،
اصل چون
اصل اولی که اگر شک کردیم کدوم یکیه به حساب. حالا میخونیم بعد میرسیم انشاءالله اونجا. خب بعضی گفتن اصل اولی که قیمیز، اونجا اگه مثلی بود الان خلاف القاعده مثلش بده، ولی اساسا باید قیمت رو بده. حالا در صفحه 217 حالا ولیکن یمکن ان یقال ان القاعده المستفاده من اطلاقات زمان مخصوبات بقید هو از زمان و بالمثل، بله، لأنه اقرب و الی طالب من حیث مالیت و صفات. از اینجا وارد استدلال میشه به دلیل اول ایشان عرف، عرف اینطور میفهمه، چون بنا به این شد، چون ایشون داره لذا مرحوم شیخ میگه ولعجل اتکال، حالا بعضی ها علی اتکال میخواه همزه قطع، بعضی ها بحث زارم باید بحث باشه، ولی اجل اتکال علی هذا الظهور لا تکادو تا تظهر علی مورد واحد من هذه الموارد علی کثرتها قد نص الشارع فی علی ذکر المضمون به. ایشون ما تحلیل بکنه، تحلیل ایشان این است که این نکته عرفی داره که ایشون فهم دلیل یک فهم عرفی شیخ مرحوم شیخ فهم عرفی رو در این و الا در اینجا ایشون میگه اصلا ما نداریم کلمه مثل و قیمت نداریم، همچنان قیمت داریم اما اینکه مثلی و قیمی اینو نداریم. بله خب چون این امر متعارفی بوده دیگه. بعد ایشون میفهم قد استدل فی المبسوط، دیگه روشن شد براتون ریشه کار از مبسوط شروع شد، بلخلاف علی زمان المثلی بالمثلی والقیمه بالقیمه بالمثل والقیمه بالقیمه به قوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. در سوره بقره این آیه مبارکه 195 196 بله 194 نمیشه، این آیه مبارکه در سوره بقره است تمسک به این آیه کرده که شما این دلیل و من اعتدا به تقریب. بعد ایشون شروع میکنه راجع به بحث بله این که آیا آیه مبارکه دلالت داره یا نه، و نکته بعدی هم ادعاهای اجماعی که شده. بعد ایشون میگه انما اجمع علی کون مثلی کونه مثلی یعنی یزمن و بالمثل الاخری، یعنی مجموعا یکی عرف رو گرفتن، یکی آیه مبارکه رو گرفتن، یکی هم ادعای اجماع شده. عرض کردیم شیخ مطالبی رو که فرمودن بعدها بعد 200 سال ادعای اجماع شده، این دیگه خیلی در فقه ما متعارفه چیز جدید. بله بله از مدرکی هم بدتر، این دیگه خیلی واضحه. البته مرحوم شیخ راجع به آیه تأملی دارن، آیه مبارکه که اصلا ربطی به زمان نداره، اصلا ربطی به طلب نداره. آیه مبارکه راجع به الحرامات و قصاص از شهر الحرام به شهر الحرام راجع به این است که اگر مشرکین رو مکه، اولا آیه راجع به این است که مکه حرم است، در اینجا کسی کشته نشه و کسی خودش حرمت حرم رو از بین ببره، آیه مبارکه. بعدش داره که در ماه حرام هم همینطور، مگر کسی حرمت ماه حرام فمن اعتدا علیکم، کسی که در ماه حرام اعتدا کرد و کشت اونم در ماه حرام چون خودش حرمت ماه حرام رو بر. این آیه که راجع به ماه حرام و مسجد الحرام مکان حرام و حرم اینجاست، اصلا آیه مبارکه آدم میخواد بخونه آیه مبارکه ربطی به بحث زمان و تلف و این حرفا اصلا نداره،
مورد
مخصص نیست، اصلا ربطی نداره، اصلا مراجعه به این نیست، اصلا عالم دیگریه. کسی حرمت ماه حرام رو شکوند و کسی رو کش، اونم تو هم ماه حرام قصاص بکنه، مورد به این اصلا ربطی به تلف و این بحثا نداره. چون من اگه یادم وارکتون باشه عرض کردم که راه مرارن یکی از اموری که در بین مسلمان ها خیلی رایج بود این بود که یک مطلبی اصلش در قرآن بیاد، بعد می آمدن تفریع می کردن، توسعه می دادن. دقت کردیم؟ مثل این که وقتی این می شد سنت، بحث سر این بود که این توسعه باید ان رسول الله باشه یا ان اهل البیت باشه. از دیروز هم پیروز عرض کردم ولا تزار والدتون به ولده ها، چند مورد ما در قرآن تزار رو داریم، یعنی مزاره داریم، زرار داریم. وقت پیغمبر در سنت این رو تعمیم دادن لا زرار ولا زرار، این اصطلاحا سنت میاد. این نحوه فهم حاکم بر جامعه اسلامی بود. مثلا گفتم راجع به رضا خواهر و مادر رضایی در قرآن ذکر شده، بعد پیغمبر فرمود الرضا و لحمتون، رضا نیست حالا این ولایه، لیکن خب مشهور شد الرضا و لحمتون کلهمت نسب، ما یحرم من النسب یحرم من الرضا یحرم من الرضا. ببینید پیغمبر تعمیم دادن، نکته مرتبطش رو میخوام بگم، یک آیا ما میتوانیم اینجا هم تعمیم بدیم مثل اهل سنت؟ در روایات ما نیامده ما تعمیم بدیم بگیم این آیه مبارکه فمن اعتدا علیکم، چون این نحوه بحث و آیون ما ندارن، آیه خوبی دیگران نداره، اینجا هم نداره، شیخ هم اشکال میکنه، این یه نحوه خاص از بحثه که اصل ما فرضه الله رو بگیریم. دقت کردیم؟ تعمیم رو به عنوان سنت، اصل ما فرضه الله از شهر الحرام به شهر الحرام، این اصل ما فرضه الله، لیکن به تعبیر ایشون که مورد مخصص نمیشه. وقت آیه مبارکه فمن اعتدا علیکم، موردش اونجا بود. ما بیایم تعدی بکنیم حتی جایی که اعتدا به مال باشه،
این که ناظر به قصاصست اینجا الان تو سنت اومده یکم بله. بکار بکنیم
بله خب روایت که آیه ناظر به قصاصه، اصلا ناظر به قصاصه. ما بیایم بگیم چون آیه
مال بدیم،
خب همین اینا میامدن میگفتن فمن اعتدا علیکم، یعنی این رو تعمیم بدیم به لسان ضابطه دار به لسان ضابطه. و الا اصلا ربطی دقیقا اون نکته رو که میخواستم عرض کنم ظاهرا ملتفت شدیم. بحث سر این است که درسته ما آیه رو تعمیم میتونیم بدیم، دقت کنید، خب خواهر رضایی مادر تعمیم میشیم به عموی رضایی، تعمیم میشیم به جد رضایی، به خاله رضایی، به عمه رضایی، خیلی خوب بسیار خوب. اما تعمیم به یه چیز دیگری بدیم، نقل کردن بعضی از اهل سنت فکر کنم شاید شوخی باشه که اگر دو نفر از یک گاوی شیر خورده اینا برادر رضایی اینا شوخی بوده شب عید و زهرا اینا نوشتن چاپ شده نوشتن فکر میکنم به شوخی اشرف باشه. حالا به هر حال دیگه این تعمیم اخت رضایی به شیر گاو که نمیشه داد، هر تعمیمی هم یک حسابی داره. وقتی روایت در باب قصاصه و در باب ماه حرام و بلد الحرامه، این تعمیم دادن به اموال خیلی عجیبه.
لیکن این
که
کتابش خراب کن دیگه، این کتاب خراب کردن
تا فردتا
باش تا اون
رو
خراب
نه قیمت رو بگیر دیگه، خب فعتد و علیه به مثل مثل اون، یا ازش کتاب بگیر. یا البته اینجا گفته شده که این دومی اعتدا نیست، چون نوشته شده یه معروفه بله فعتدو یعنی دومی اعتدا نیست، این از باب به اصطلاح یک سنتی در ادب لغوی ولی به نام مشاکله.
نکته تعمیم آقایون از این اعتدا به غیر موارد قصاص بحث الغای خصوصیت نیست که شما میگید الان خصوص مادر رضای خواهر رضایی خصوصیت نداشته، مهم اینه که بحث رضا باشه به اونا تعمیم بده، حالا مادر و خواهر نباشه. نکته این در واقع این آقایان بحث ظهور خود اون عام یا اون اطلاق آیه است، رفت به این بحث نداره.
خدا آیه رو که آدم میخونه نمیفهمد، شما آیه رو بخونی الان شما برید معلق که الان تو میگیشه آیه رو بخونی اصلا توش همیشه زنده می. بله خوب دقت کنید، نکته رو عرض کنم. مرحوم شیخ این مطلب رو گرفته، عرض کردم چند بار دیگه عرض کردم، یک مشکلی که بود که این مشکل رو آیین اخباری ها به این صورت مطرح کردن که ظواهر کتاب حجت نیست. این مبحثی رو که مولا محمد امین استرابادی مطرح میکنه که ظواهر کتاب حجت نیست، این شاید نظرش به چیزی دیگری بود، بد نوشته نظرش اینه که آدم وقتی کتب اهل سنت رو نگاه میکنه از آیات بیش از اون مقداری که هست استفاده میکنه، این هز این نکته رو داره. یعنی ایشون وقتی میگه ظواهر کتاب حجت نیست، یک روش متعارفی بین اصولیین و فقهای اهل سنت بوده. خوب دقت کنید، مثلا آیه مبارک راجع به ماه حرام و راجع به بلد حرام و راجع به قصاصه بیان بزنش به مالیات، بزن شیشه کسی رو شکن، که این اصلا هیچ ربطی نداره. و عرض کردیم این در کتب اهل سنت هست، هم جاهای تمسک به اطلاق کردن که ثبوت اطلاق، مثلا گفتن اشکال نداره شما دست رو قبل از صورت بشورین، اطلاق آیه فقصر وجوه کن و ایدیه کن، واق برای مطلق جمعه، برای مطلق عطف مطلق جمعه، برای ترتیب نیست، دقت میکنی. ابن حزم قائل است که اگر کسی کافر رو کش، کافر ذمی، دیه نداره. بعد به این آیه تمسک، من کان مؤمنن که من کان فاسقن لایستمون، آیا مؤمن و کافر مثل همه هم خون نیستن؟ میگه پس دیه مال مسلمان هست، مال کافر نیست. خب شما دقت کنید آیه اونباره که کجاش ربطی به دیه داره، من کان تمسک کرده که کتابش موجوده. من فکر میکنم مرحوم مولا محمد امین استراباتی ذهنیتش چیز دیگری بوده، اگر به جای اون عدم تمسک به ظواهر کتاب اینجور می نوشت، مثلا اطلاقات کتابی اطلاق نیستن، فقصل و وجهکم و یدیکم اطلاق نداره، اهمال ها تشریح اهمال در قرآن تعبیرش خوب نیست، تعبیر قشنگی نیست، آیون دارن اهمال و اجمال و بیان، لکه من عرض کردم به جای اهمال اصل تشریح دارن، ادهشان اصل تشریح دارن، بهتر از اهمال عنوان تشریعه. اصلا آیه مبارکه در این مقام نیست کلن، دقت می‌کنید؟ دو، اصلا مثل اینجا این آیه مبارکه راجع به قصاص در ماه حرام و بلد حرامه، ربطی به اتلاف مال نداره که بخوایم از مورد حالا مورد خود آیه خارج بشیم، اصلا ربطی به مورد مال نداره، ناظر به اموال نیست اصلا کلا. اما این در میان اهل سنت بوده. اینه که عرض میکنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه دیدی در اون کتاب ها آمده گفته بین آیه تمام، انصافا آیه خویی هم این اشکال میکنه، آیه خویی هم اشکال میکنه و شرح نمیده، میگه اگر مورد آیه نگاه کنیم که از این مطلب اجنبی است، با قطع نظر از مورد خود آیه رو نگاه بکنید بخوایم تمسک بکنید، بعد اشکالی که شیخ هم کرده که این در اصل اعتداس و در مقدار به اصطلاح اون مضمون اصل زمان، و اما مضمونون به رو متعرض نشده، معتدا به رو متعرض نشده. اونی که ما الان داریم فرض بیان معتدا بهه که این معتدا به رو مثل قرار بده یا قیمت قرار بده. علی حال این که به ماکان انشاءالله تعالی مطلب اجمالا در این امر چهارم ایشون این مطالب رو دارن. بعد ایشان بعد از این که نقل میکنن متعرض عبارت اصحاب میشن در تعریف مثلی. عرض کردم این که شیخ در بعضی از موارد نسبتا اقوال خوب میاره خیلی قابل اعتناست، لیکن اگه یه تحلیل علمی هم باشه اقامه میکردن خیلی خوب بود. مثلا داره فشیخ و ابن زهره و ابن ادریس و المحقق و تلمیزه و العلامه و غیره هم بل المشهور انه ما یتسا و اجزاءه من حیث القیمه. این همون تعریفی است که در کتب عامه آمده. اینا در حقیقت می‌خواستن یه قانونی بدن که دادگاه‌ها طبق اون قانون جلو بره. دقت فرمودین اصل مطلب
بحث
رویه باشه، یه بحث رویه باشه و یک چیزی باشه حالا غیر از بحث رویه اصلا قابلیت اجرایی پیدا کنه، نه اینکه این بحثی که ما اینجا بشیم زیرزمین مثلا بحث علمی بکنیم اینطور این به درد نمیخوره. خوبه این بحث بعد نتیجه بده تو جامعه پیاده بشه، نه هدفشون این بود. اون چه که ما در قرن اول و دوم داریم و فقه رو خیلی بارور کرد رو این جهت شد، این باروری فقه رو این جهت شد که فقه رو سعی کردن منطبقش بکنن به عالم خارج و عالم واقع. فقط چون از زمان معاویه دیگه اینا شأن فقاهت نداشتن، این رو گذاشتن برای فقها. کار فقها تمیز و این بود و این رو حتی گاهگاهی عرض کردم، این قصه معروف شنید دیگه، گاهی حتی فقها پیش خود خلیفه میرفتن بحث میکردن، همه قصه امام جواد هست که سر در بریدن دست اصلا پیش خلیفه نشستن، یکی گفت از اینجا، یکی گفت از اینجا، از مچ، یکی گفت از انگشت، از جادی، یکی گفت از به اصطلاح اول بازو، یکی گفت از خود دست به کامه. اصلا ها جلو به خود خلیفه هم میبردن، غیر از نوشتن مسائل و عرض مسائل به خلیفه جلو خلیفه هم میبردن و خلا خلیفه هم چیزی میفهمید، یکی رو اختیار میکرد برای از که بعد دستور میداد طبق همین دستور در جامعه پیاده بشه. دقیق فرمودید این خودش سر مطلبه. مسئله هلال هم در حقیقت همینطوره، در اول معلوم نبوده که اینطور باشه، بعد چون یک حکم حکومتی شد. چرا؟ چون اگه این مثلا میگفت پیش من هلال امروز، اون آقا میگفت پیش من اون روز، گاهی دعواشون میشد، گاهی پنجم ماه نامه داریم که پنجم ماه پولت بدن، میامد میرسه میشه دادگاه میگه آقا من هلال پیش من فردا پنجم ماه، این میگه امروز پنجم ماه، خب خواهی نخواهی اختلاف دارد. سر دخالت دستگاه و حکومت تو مسئله هلال این بود، دقت میفهمون؟ برای این که اختلافی در بین یعنی بتونه صلاحیت اجرایی پیدا بکنه. حتی عده از اهل سنت فتوا دادن اگر در اول ماه رمضان باشه هر کسی به رؤیت خودش روزه بگیره، اگر در آخر ماه رمضان باشه همونه که حاکم گفته، هر کسی حالو دید رؤیت مهم. چرا؟ این چرا؟ چون در آخر ماه رمضان نماز عید داره، نماز عید رو با حاکم بخونه، حالا رؤیت کرد یا نکرد. اول ماه رمضان امر شخصی است، دقت کنید چی شد؟ اول ماه رمضان امر شخصی است که روزه میگیره نمیگیره، اون امر شخصی است. اما آخر ماه رمضان نماز عید داره، نمیشه دو نفر در دو روز نماز عید بخونن، نماز عید یکیه. حالا اگر دیدم تو گفت من دیشب اصلا ماه ندیدم، یا شب قبل دید یا ندید، اون نماز عیدی رو که حاکم میخونه باید تو نماز عید او حاضر بشن، دقت می‌فرمایید، نمیتونه یک آقای بگه بر من دیشب ثابت شده، آقای بگه بر من پریشب ثابت شده. این دیگه این حرفا رو نمیتونن. نماز عید رو ببینید، اول ماه رو با آخر، این همون نکته است که به شما عرض کردم، گاهی بحث فقهی کشیده میشه مقام اجرا و سیاست، این باید حساب کار خودش باشه دیگه. من شاید خیلی عبارات شیخ رو نخونم، اجمالش عرض میکنم، کردم اجمالش عرض کنم، میخواید زودتر رد بشیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.